ساعت 9 شب است به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دادگاه لاهه اعلام کرد صلاحیت رسیدگی به شکایت ایران از آمریکا درباره دارایی‌های مسدود شده‌اش را ندارد. کارگران هفت تپه در اعتراض به میزان دستمزد تعیین شده برای کارگران بار دیگر تجمع کردند. رئیس فدراسیون کوهنوردی ممنوع خروجی الناز رکابی سنگنورد را تایید کرد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. دیوان بین المللی دادگستری اعلام کرد صلاحیت صدور حکم درباره شکایت ایران از آمریکا در پرونده بیش از 1.5 میلیارد دلار دارایی‌های مسدود شده بانک مرکزی را ندارد. این دیوان روز پنجشنبه همچنین اعلام کرد آمریکا عهدنامه مودت با ایران را نقض کرده و روند قضایی این پرونده درباره غرامت آمریکا و همچنین درباره سایر دارایی‌های مسدود شده ایران ادامه خواهد یافت. 6 سال پیش دیوان عالی آمریکا حکم داد که به بازماندگان چند حمله تروریستی که جمهوری اسلامی در آنها نقش داشته از محل دارایی‌های مسدود شده ایران غرامت پرداخت شود. ایران از این حکم به دادگاه لاهه شکایت کرد. دیوان بین‌المللی دادگستری معروف به لاهه نهاد قضایی سازمان ملل است و به شکایت کشورهای عضو این سازمان از یکدیگر رسیدگی می‌کند. گروهی از کارگران مجتمع نیشکر هفت تپه در اعتراض به دستمزد تعیین شده توسط شورای عالی کار و عدم رسیدگی به مطالبات آنها روز پنجشنبه برای چندمین بار در 10 روز گذشته در محوطه این کارخانه تجمع کردند و با هم شعار سر دادند. با وجود افزایش شدید تورم در ایران، شورای عالی کار در آخرین روز سال رقم حداقل دستمزد کارگران را فقط 27% افزایش داد. به نوشته خبرگزاری کار ایران، این رقم نشانگر آن است که حقوق کارگران در سال جدید حتی از سبد معیشت سال گذشته هم کمتر است. رضا زارعی رئیس فدراسیون کوهنوردی خبر ممنوع الخروجی الناز رکابی را تایید کرد. الناز رکابی سنگنوردی که مهر ماه گذشته در کره جنوبی بدون حجاب اجباری مسابقه داد، روز چهارشنبه برای شرکت در یک تورنمنت عازم اسپانیا بود، اما ماموران فرودگاه مانع از خروج او شدند و گذرنامه‌اش را ضبط کردند. با این حال رئیس فدراسیون کوهنوردی مسئولیت این موضوع را متوجه الناز رکابی دانست و گفت خود او باید رفع ممنوع الخروجیش را پیگیری می‌کرد. مهر ماه گذشته پس از بازگشت الناز رکابی به ایران، برخی مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله احمد علم‌الهدا امام جمعه مشهد به شدت به او تاختند و گفتند که او آبروی نظام را برده است. بنیاد نیمان در دانشگاه هاروارد روز چهارشنبه اعلام کرد جایزه لوئیس لیون در سال 2023 برای وجدان و صداقت در روزنامه‌نگاری را به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا می‌کند. در دی ماه گذشته نیز جایزه بین‌المللی آزادی مطبوعات و روزنامه‌نگاران کانادایی برای دفاع از آزادی بیان به نیلوفر حامدی و الهه محمدی اهدا شد. این دو خبرنگار به دلیل پوشش خبری و انتشار عکس مهسا امینی در بیمارستان و سپس مزار او در سقز بازداشت و به اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام متهم شدند. در همین زمینه با محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفتگو کردم که با هم میشنویم.
ببینید، من فکر میکنم وجدان و صداقت در واقع خصوصیاتی است که ما باید از همه اعضای جامعه و همه مشاغل انتظارش رو داشته باشیم. در واقع مشاغل دیگه هم هستن، مثل وکالت، مثل پزشک، مثل در واقع هر کسی که در یک جامعه باید انتظار وجدان و صداقت رو ازش داشت. ولی در ارتباط با روزنامه نگاری، به خصوص در یک کشور دیکتاتوری که پایه‌هاش بر دروغ استوار شده، رسوندن حقیقت به مردم تهدید جدی محسوب میشه. به همین دلیل کاری که خانم نیلوفر حامدی و علاه محمدی و بسیاری از روزنامه‌نگار دیگه که فقط همونطور که شما گفتین شغلشون رو دارن انجام میدن، کاری که اون انجام دادن یعنی با آگاهی از این تهدیدی که از طرف حکومت متوجهشون میشه، خب این نشون میده که خب در واقع حد شجاعت و صداقت بیشتری نیاز هست. اینجا جمهوری اسلامی ما میدونیم که از یک طرف خب نظر مخالف رو هیچ وقت تحمل نکرده، از طرف دیگه میدونه که اگر ابعاد حقیقت به گوش مردم برسه این میتونه غیر قابل تحمل شه برای جامعه، همونطور که ابعاد حقیقت در مورد ژینا مهسا امینی باعث در واقع این اعتراضات شد، چون حقیقتی که در جمهوری اسلامی وجود داره برای مردم غیر قابل تحمل و حکومت نمیتونه برای ادامه بقاش اجازه بده که این حقیقت به گوش مردم برسه.
با وجود مطلع بودن سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشری، چرا ما همچنان روزنامه‌نگاران زیادی رو در ایران در زندان داریم؟
ببینید، سازمان‌های حقوق بشری، حالا بین‌المللی یا غیره، کاری که میتونن بکنند بالا بردن هزینه سیاسی زندانی شدن روزنامه‌نگاران هست. یعنی که خب حکومت متاسفانه از اونجایی که فقط مصلحت نظام براش مهم هست کاری رو میکنه که به نفعشه. اگر اعتراضات جهانی، اگر توجه جامعه جهانی زیاد بشه به یک مسئله، این میتونه هزینه سیاسی رو بالا ببره. ولی خب سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی قدرت اینو ندارن که جلوگیری کنند، فقط از طریق بالا بردن هزینه میتونن کمک کنند.
آقای امیر مقدم، آیا اهدای چنین جوایزی به این دو روزنامه نگار میتونه برای آزادیشون از سوی جمهوری اسلامی کمک بکنه که مثلا جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بدن که زودتر این دو روزنامه نگار، چون کاری هم نکردن فقط اطلاع رسانی کردن، اونها رو از زندان آزاد بکنن؟
بله، به عقیده من این میتونه 100% کمک کنه، چون که ببینید تجربه حالا این چندین دهه نشون داده افرادی که شناخته شده هستند برای حکومت زندان کردنشون یا اذیت و آزارشون هزینه بالاتری داره. این جوایز کمک میکنند که در واقع بازم هزینه سیاسی نگه داشتن این دو روزنامه‌نگار یا در واقع هر کس دیگر برای جمهوری اسلامی، برای حکومت بالا بره. و تنها چیزی تأثیر میتونه بذاره و تجربه هم نشون داده این فقط فشار بین‌المللی و یا فشار از طرف افکار عمومی است. جمهوری اسلامی در مقابل فشار عقب نشینی میتونه بکنه.
گفتگو شنیدید با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران.
رادیو فردا روزهای شنبه و یک شنبه 12 و 13 فروردین ماه به دلایل فنی بخش خبری زنده نخواهد داشت، اما در این روزها مجموعه برنامه‌های ویژه‌ای را برای شما تدارک دیده بود. در روز 12 فروردین ماه با نگاهی به اعتراض‌های ماه‌های گذشته در ایران، مجموعه تحلیلی از گزارش‌ها، گفتگوها و میزگردهای رادیویی به شما ارائه خواهد شد. روز 13 فروردین هم مانند هر سال با ویژه برنامه خانه شماره 13 مهمان شما خواهیم بود. در این دو روز تازه ترین اخبار ایران و جهان را در وبسایت و شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا دنبال کنید. بخش‌های خبری زنده رادیو فردا روز دوشنبه از ساعت 14 به وقت ایران از سر گرفته خواهد شد.
در حالی که رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا درباره آینده همکاری ایران، روسیه و چین و تهدیدی که برای ایالات متحده ایجاد می‌کند، هشدار داده این سه کشور در حال پیشبرد همکاری‌های مشترک در عرصه‌های خصوصاً اقتصادی و نظامی هستند. آیا نظم تازه‌ای در جهان در حال شکل‌گیری است؟ آینده همکاری تهران با دو قدرت هسته‌ای، روسیه و چین، چه خواهد بود؟ هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
سیاست بین الملل در سال 2023 میلادی رنگ و بوی تازه گرفته است. شدت حملات روسیه در اوکراین، آن هم پس از برخی شکست‌ها و عقب‌نشینی‌ها افزایش یافته، بحران اقتصادی زیرپوستی در غرب حالا کمی محسوس‌تر رخ نموده و اتحادهایی که اگرچه تازگی ندارند اما تقویت آن موجب شده تا برخی صحبت‌ها از شکل‌گیری نظمی تازه در پایگاه‌های قدرت مطرح شود. هفته گذشته دقایقی پیش از آن که رهبر چین مسکو را ترک کند، به ولادیمیر پوتین که بیش از 30 بار با او دیدار داشته و او را دوست عزیز می‌خواند گفت تحولی در حال رخ دادن است که در 100 سال اخیر بی سابقه بوده و به گفته شی جین پینگ این تحول را مسکو و پکن با هم رقم می‌زنند. این اتحاد پکن و مسکو البته آنطور که احمد بخشیته تحلیلگر ساکن روسیه میگوید سابقه ای طولانی دارد.
اگر نگاهی به تاریخ روابط خارجی روسیه و چین که 400 سالی قدمت داره داشته باشیم، متوجه میشیم که مقامات دو کشور دریافت کردن که اگر با هم همگرایی نداشته باشن، در مقابل طرف سوم نمیتونن منافع حتی اکثری رو دنبال کنن. طبیعتاً بین مسکو و پکن اختلافاتی هم وجود داره، اما اونا ترجیح میدن برای تحقق و تثبیت نظم چند جانبه گرایی در مقابل هژمونی آمریکا و ناتو با یکدیگر ائتلاف داشته باشند.
چین اگرچه به شکلی محافظه‌کارانه در بیش از یک سال گذشته خود را درگیر جنگ روسیه در اوکراین نکرده، اما به مسکو پشت هم نکرد و با همکاری ولادیمیر پوتین در پی یارگیری مستمر در عرصه بین الملل است. یکی از اهداف دو کشور ایران بوده است، کشوری که با توجه به رویکردش نسبت به غرب تقریباً گزینه‌ای جز همگرایی با این کشورها ندارد. این همکاری‌ها نه فقط در حوزه اقتصادی بلکه در عرصه نظامی نیز جلوه می‌کند. روزی سه کشور رزمایش نظامی در آب‌های دریای عمان برگزار می‌کنند. از سوی ایران بازاری برای تولیدات نظامی خود از جمله پهپادها در روسیه پیدا می‌کند. روزی دیگر خبر از ارسال تجهیزات پیشرفته سایبری از روسیه به ایران می‌رسد. اما این تلاش پکن مسکو به ایجاد یک مثلث منتهی و در مرزهای ایران متوقف نشده است و آنها حالا به دنبال جذب رقیب منطقه تهران عربستان سعودی نیز هستند. چین نه تنها با پیشبرد تلاشی دیپلماتیک در حال پایان دادن به خصومت 7 ساله ایران و عربستان است، بلکه ریاض آماده پیوستن به سازمان همکاری‌های شانگهای نیز شده است. این تحرکات است که موجب شده وقتی مارک میلی رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در روز چهارشنبه در سنا سخن میگفت چین، روسیه و ایران را در کنار هم به عنوان تهدیدهای پیش روی ایالات متحده برشمارد. Both the People's Republic of China and Russia have the means to threaten our interests and our way of life. اگرچه معتقد است که اتحاد این کشورها هنوز یک اتحاد واقعی و کامل نیست، اما به نظر او نزدیکتر شدن آنها در سالهای پیش رو برای غرب مشکل آفرین خواهد بود. تحلیلگران این حوزه نیز درباره پایداری اتحاد و نظم جدید در حال شکل گیری چالش‌های متعددی را برمی‌شمارند. احمد بخشیته در مسکو.
رقابت بین ایران و عربستان و ترکیه، استکاک ایران با اسرائیل و همچنین احتمال تغییر رفتار هر یک از این بازیگران به واسطه امتیازهای احتمالی یا تحریم‌هایی که از سوی آمریکا میتونه وضع بشه.
حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان، نیز بر این باور است که تقابل کنونی شرق و غرب در مقطعی باید به یک تعادل برسد.
یه مقدارش برمیگرده به اینه که تو صحنه سیاسی این کشورهایی که درگیر این مسائلن، چه همسرا مؤلف های از قدرت شکل بگیره، کدوم معادلات، کدوم نیروها دست بالا رو پیدا بکنن، و یه مقدارم برمیگرده به اینکه همه طرف ها برسن به این نتیجه که این چالش ها رو باید بیش از پیش در یک محیط دیالوگ و گفتگو حل بکنن تا تقابل.
از جمله عرصه‌های سیاست داخلی مورد اشاره آقای حسینی فرد میتواند انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 در آمریکا باشد. دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده که در پی بازگشت به قدرت است، در روزهای گذشته با اشاره به چین و روسیه و ایران نوشته بود این کشورها ایالات متحده را در موقعیتی بد و خطرناک قرار دادند و در حالی که به گفته او واشنگتن در این زمینه دچار بی‌عملی شده، آنها در حال تقسیم دنیا هستند. به گفته دونالد ترامپ، آنها دیگر به آمریکا احترام نمی‌گذارند، اما در آینده خواهند گذاشت.
گزارش هانا کاویانی رو میشنیدید. اما در خبری کوتاه، مقام‌های برخی استان‌ها از مراکز تجاری و تفریحی خواستند از ورود افراد بدون حجاب اجباری جلوگیری کنند. و با این خبر به پایان این بخش از خبر رادیو فردا هم رسیدیم. همیشه میتونید خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.